ساعت همینک در تهران 21:09 شب است. شما شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. نمایندگی سابق مجلس شورای اسلامی از بدهی 30 میلیارد دلاری سوریه به ایران خبر داد. معاون حقوقی رئیس جمهوری منظور از همه پرسی را نوعی براندازی نرم جمهوری اسلامی توصیف کرد. و یک نماینده مجلس در واکنش به سخنان یکی از مدیران وزارت کار در مورد فروش جزایر ایران خواستار استعفای او شد. رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس با اعلام اینکه سوریه 30 میلیارد دلار بدهی به ایران دارد، ابراز امیدواری کرد که تکلیف این بدهی در سفر روز چهارشنبه ابراهیم رئیسی به دمشق مشخص شود. حشمت الله فلاحت پیشه روز سه‌شنبه 12 اردیبهشت در گفتگو با تجارت نیوز گفت که روسیه طلب خود را از سوریه گرفته است اما ایران نه. این نماینده سابق مجلس به بیان اینکه دولت سوریه در بازپرداخت هزینه‌هایی که ایران در این کشور انجام داده بدعهدی می‌کند، تأکید کرد که ایران در حوزه‌های نظامی و سیاسی هزینه‌های زیادی در سوریه و عراق متقبل شده، ولی پس از اینکه این کشورها به آرامش نسبی می‌رسند، اهداف اقتصادی ایران تأمین نمی‌شود. معاون حقوقی ابراهیم رئیسی در گفتگو با روزنامه همشهری منظور برخی ها از همه پرسی را نوعی براندازی نرم جمهوری اسلامی توصیف کرد. محمد دهقان با اشاره به همه پرسی در توده با اشاره به اینکه همه پرسی در توده مردم التهاب ایجاد می کند گفت که همه پرسی زمانی اتفاق می افتد که کشور دچار نوعی بن‌بست شده باشد، یعنی مجلس به بن‌بست رسیده باشد یا دولت و رهبری به این نتیجه رسیده باشند که باید در امری همه پرسی صورت گیرد. او تاکید کرد در 44 سال اخیر از این ظرفیت استفاده نشده به علت اینکه بن‌بستی وجود نداشته. سخنان این مقام نهاد ریاست جمهوری در حالی است که در پی افزایش انتقادها به روش‌های جمهوری اسلامی در برخورد تند با اعتراضات مردم، بسیاری از کنشگران اجتماعی و سیاسی بحث رفراندوم برای نظرخواهی از مردم در مورد آینده کشور را مطرح می‌کنند. یک نماینده مجلس با انتقاد از سخنان یکی از مدیران وزارت کار که گفته بود ممکن است ایران هم مانند یونان مجبور به فروش جزایرش شود، خواستار استعفای او شد. به گزارش ایلنا، معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار با بیان اینکه باید در دهان این گونه مسئولان زد، تأکید کرد که استعفای این مدیر نامدیر کمترین کاری است که باید اتفاق بیفتد. سجاد پادام مدیر کل بیمه های اجتماعی وزارت کار وضعیت پرداخت مطالبات بازنشستگان را بحرانی توصیف کرده و در یک گفتگوی ویدیویی اعلام کرده که ممکن است ایران هم مانند یونان مجبور به فروش جزایرش شود.
اونجایی که 300 هزار تا شهید دادیم که یه وجب از دست ندیم، به اونجا برسیم که مجبور بشیم کیش بفروشیم، قشم بفروشیم، خوزستان بفروشیم. تجربه‌ای که یونان طی کرده، یونان میگم حدود 100 تا جزیره فروخت برای اینکه بتونه مطالباتی که توی در واقع نظام بازنشستگی توش گیر کرده بود و استخراجی که از صندوق‌های بین‌المللی کرده بود رو بتونه پاس بکنه. ما میریم به اون مسیر.
این مقام وزارت کار گفته است که حتی در صورت فروش 3 میلیون بشک نفت در روز و دریافت پول آن، بحران بازنشستگان حل نخواهد شد. این سخنان در حالی مطرح شده که تجمعات اعتراضی بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران همچنان ادامه دارد و به رغم وعده‌های دولت، مطالبات آنها تا کنون بی پاسخ مانده است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم، اما پیش از پایان این بخش دعوت می‌کنم شنونده برنامه ورزشی تماشا شاگران باشید با اجرای مهسا باقری و سعید پیرمحمودی.
یه زندگی نرمال حق هر کسی رو.
تو این چه اسپورت تنها چیزی که نبوده عدالت.
کسی مثل خود من این همه وطنشو دوست داره، توی فکرش این باشه که بره یه کشور دیگه.
در کنار مردم بودن یه سال دیگه.
نبوده. سلام به برنامه رادیویی تماشاگران خوش اومدید. کاری از گروه ورزش رادیو فردا. من سعید پیرمحمودی هستم و به همراه همکارم مهسا باقری در دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. بشنویم سرخط مهمترین خبرها در تماشاگران امروز سه‌شنبه 12 اردیبهشت.
پایان کار زنان پیکان در مسابقات والیبال جام باشگاه‌های آسیا با قرار گرفتن در رتبه هفتم.
دعوای فیفا و کشورهای اروپایی درباره پخش تلویزیونی جام جهانی زنان. اینفانتینو میگوید به اروپایی‌ها اجازه پخش نمی‌دهیم.
ماجرای استقلال و استراماچونی همچنان ادامه دارد. وکلای مربی ایتالیایی رضایت‌نامه کتبی را صادر نمی‌کنند.
مروری بر اخبار دنیای تنیس، از حضور نواک جوکوویچ در تنیس آمریکا تا مروری بر مسابقات مادرید.
و دستورالعمل 10 ماده فدراسیون فوتبال ایران، هیچ کس حق اعتراض ندارد.
تیم زنان پیکان با پیروزی مقابل نماینده هنگ کنگ در جایگاه هفتم رقابت‌های والیبال جام باشگاه‌های زنان آسیا قرار گرفت. پیکان در آخرین بازی خودش در این رقابت‌ها و در 3 ست پیاپی با نتایج 25-18، 25-21 و 25-19 تیم هیپینگ هنگ کنگ را شکست داد و در جایگاه هفتم قرار گرفت.
از والیبال زنان بریم به فوتبال زنان. جیانی اینفانتینو رئیس فیفا شبکه‌های تلویزیونی اروپایی رو به مجوز ندادن برای پخش مسابقات جام جهانی زنان تهدید کرد. بعد از اینکه فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، آلمان و اسپانیا پیشنهادی بین 1 تا 10 میلیون دلار برای حق پخش رقابت‌های جام جهانی زنان ارائه کردند، اینفانتینو این پیشنهاد رو در مقایسه با حق پخش مسابقات مردان که بین 100 تا 200 میلیون دلار بوده ناامیدکننده خوند.
Now for the women's world cup they make us offers of 10.
ما قدم اول رو در فیفا با افزایش جایزه زنان در جام جهانی برداشتیم و هدفمون برابری جایزه زنان و مردان در جام‌های جهانی بعدیه. اما رسانه‌های تلویزیونی با پیشنهاد پخش مسابقات با این قیمت کم همه رو ناامید کردن. اگر قیمت رو افزایش ندن، فیفا هم اجازه پخش بازی‌های جام جهانی رو به این کشورهای اروپایی صادر نمی‌کنه.
از ماجراهای جام جهانی فوتبال زنان سری بزنیم به باشگاه استقلال. در حالی که پیشتر باشگاه استقلال از پایان پرونده شکایت آندرای استراماچونی خبر داده بود، حالا حجت کریمی سرپرست این باشگاه گفته هنوز سرمربی ایتالیایی رضایت کتبی خودش رو به فیفا اعلام نکرده. کریمی گفته وکلای استراماچونی به خاطر 2 روز دیرکرد دریافت پول حدود 3400 یورو درخواست کردن و به همین دلیل هنوز این پرونده مختومه نشده.
از فوتبال ایران بریم به دنیای تنیس. نواک جوکوویچ میتونه در مسابقات گرند اسلام آمریکا شرکت کنه. با تغییر قوانین در آمریکا از روز 12 ماه مه مسافران این کشور دیگه نیازی به زدن واکسن کووید ندارن و میتونن به آمریکا سفر کنن. نواک جوکوویچ که سال گذشته اجازه حضور در مسابقات آمریکا رو به دلیل عدم دریافت واکسن نداشت، با 22 عنوان گرند اسلام با رافائل نادال برابره و حالا فرصت این رو داره که در گرند اسلام آمریکا شرکت کنه و از رقیب دیرینه بگذره. اما تا در دنیای تنیس هستیم، سری هم بزنیم به مسابقات مادرید. آرینا سابالنکا از بلاروس به نیمه نهایی رقابت‌های تنیس مادرید رسید. سابالنکا 2-1 مایار شریف از مصر را شکست داد. در بخش مردان هم کارن خاچانوف و اسلان کاراتسف به 1/4 نهایی رقابت‌های مادرید رسیدند. در 8 نهایی این رقابت‌ها خاچانوف روس به مصاف هموطنش آندری روبلف رفت و در 2 ست پیاپی به برتری رسید. در دیگر دیدار هم اسلان کاراتسف دیگر تنیسور روس هموطنش دانیل مدودف رو در 2 ست پیاپی از پیش رو برداشت و به 1/4 نهایی رفت.
اما همونطور که در سرخط خبرها شنیدیم، لیگ برتر فوتبال ایران در 3 هفته پایانی به اوج حساسیت رسیده. بعد از دربی صدام سرخابی ها که با برد پرسپولیس همراه بود و معادلات در صدر جدول تغییر کرد، فضای رقابتی بین 3 تیم استقلال، پرسپولیس و سپاهان هم با تغییر مواجه شد. استقلال که معتقد از نظر داوری در بازی دربی متضرر شده، به صف بیانیه نویسی های پرتعداد لیگ برتر اضافه شد. پرسپولیس پاسخ استقلال رو داد و سپاهان هم به عنوان زل سوم قهرمانی از قافله بیانیه نویسی عقب نموند. دعواها در نهایت کار رو به جایی رسوند که فدراسیون فوتبال ایران رو وادار کرد واگنش نشون بده. فدراسیون دستورالعملی در 10 بند صادر کرد که رسانه‌های ورزشی ایران از اون به عنوان 10 فرمان فدراسیون یاد می‌کنن. این دستورالعمل که از سوی کارگروه عالی نظارت بر لیگ‌های فوتبال کشور صادر شده، مواردی برای جلوگیری از توانی حضور ناظرین مخفی، عدم تغییر ساعت بازی‌ها و حضور تماشاگران در تمامی بازی‌ها به چشم می‌خوره. اما بندهای 6، 7 و 8 این دستورالعمل با واکنش‌های متعددی مواجه شده، جایی که فدراسیون مواردی مثل مصاحبه علیه مقامات فدراسیون، سازمان لیگ، داورها و بیانیه نویسی رو ممنوع کرده. در واقع فدراسیون به باشگاه‌ها اعلام کرده در هیچ موردی حق اعتراض ندارن. اما در بخش بعدی و با مهمان امشب تماشاگران درباره حساسیت‌ها، اعتراض باشگاه‌ها و دستورالعمل دهبندی فدراسیون فوتبال گفتگو می‌کنیم.
در بخش گفتگوی ویژه هستیم و پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی از اتریش همراه ماست. پیام سلام، خوش اومدی به تماشاگران. پیام، با دستورالعمل دهبندی فدراسیون فوتبال شروع کنیم. بندهایی که در این دستورالعمل وجود داره به باشگاه‌های اجازه هیچ گونه اعتراضی رو نمیده. آیا این تصمیم فدراسیون میتونه کمکی به برگزاری 3 هفته پایانی بکنه یا بیشتر باعث افزایش تنش‌ها میشه؟
سلام مهسا، بیاین با هم دیگه یک نگاه متفاوتی به این فرمان ده بندی داشته باشیم. به نظر من برای فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی و آقای مهدی تاج مسجل هست که باشگاه‌ها در هفته‌های باقی مانده اعتراض خواهند داشت. اعتراض به داوری، اعتراض به نحوه برگزاری مسابقات، اعتراض به شاید جابجا شدن زمان مسابقات و همینطور به مسئولین و کادر اجرایی بازی‌ها. به خاطر همین از الان اومدن دستوراتی که دیکتاتور مآبانه به نظر میرسه رو صادر کردن و گفتن که هیچ کس حق نداره کمترین اعتراضی داشته باشه. یک سوال خیلی ساده وجود داره: اگر باشگاهی در روزهای باقی مانده، در هفته‌های باقی مانده، از جانب داوری، از عدم حضور تماشاگر، از تقسیم نشدن عادلانه بلیت تماشاگران در ورزشگاه‌ها، از اینکه یک باشگاه دیگه منتفع بشه و خودش نه متضرر بشه، باید به چه کسی اعتراض بکنه و صدای خودش رو به کجا برسونه؟ آیا با بستن صدای معترضین 3 هفته باقی مانده به شکلی سالم و دور از فساد برگزار خواهد شد؟ مسلماً نه.
پیام، آیا این رفتاری که فدراسیون فوتبال ایران نشون داده از نظر آیین‌نامه‌های فیفا میتونه قانونی باشه؟
دقیقاً مثل این میمونه که امروز فدراسیون فوتبال آلمان یک بیانیه 5 بنده 6 ماده‌ای 10 ماده‌ای صادر بکنه و در اون هر گونه انتقاد از رئیس فدراسیون گرفته تا رئیس کمیته ها رو ممنوع بکنه. فدراسیون ها مستقل هستن و میتوانند که بر اساس آنچه که در آیین‌نامه و اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال درج شده با بازیکنان و همینطور مربیان و باشگاه ها برخورد حتی انضباطی داشته باشن. اما در هیچ کجای اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال قید نشده که هر گونه انتقاد از فدراسیون آقای مهدی تاج، عضو اطلاعات سپاه اصفهان و همینطور فردی که در اسناد فاش شده در حک خبرگزاری فارس قول داده که منویات رهبر جمهوری اسلامی رو اجرا بکنه در فوتبال، ممنوع هست. آیا فدراسیون جهانی فوتبال در اساسنامه و آیین‌نامه خودش قید کرده که باشگاه‌ها حق ندارن نسبت به داوری اعتراض بکنن؟ درسته در فوتبال اسپانیا و آلمان و ایتالیا هم شما می‌بینید که با انتقادات نادرست و اتهاماتی که به داوران زده میشه برخورد می‌کنن، اما در همین فوتبال اروپا زمانی که باشگاه‌ها میتونن مدعی بشن که مثلا باشگاه بارسلونا دخل و تصرفی در نتایج مسابقات خودش از طریق کادر داوری داشته، پلیس هم حتی به این ماجرا ورود میکنه. پس به خاطر همین آقای مهدی تاج همونطور که فوتبال ایران رو بر اساس قولی که داده به سمت منویات رهبر جمهوری اسلامی میبره، قوانین رو هم به گونه ای ترتیب میده که هم خودش و هم نظام در آرامش کامل به سر ببرند.
ممنون از شما پیمه یونسی پور، خبرنگار ورزشی که مهمان امشب تماشاگران بودید.
اما برنامه ورزشی تماشاگران در همین جا به پایان میرسه و تا فردا که از طریق رادیو فردا دوباره با شما باشیم. خدا نگهدار.
برای تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.